گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاری. خداوند یار و نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم اینک همراه شوید با برنامه امشب نوآوری.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، یک استارتاپ کالیفرنیایی با استفاده از فناوری ساخت محققان ایرانی سیستم‌هایی برای شارژ بی سیم ساخته که سه نمونه از آنها در CES 2020 نمایش داده می‌شود. فناوری واقعی انتقال بی سیم برق بدون سیم یا پد شارژ یک چالش بزرگ در صنعت فناوری به حساب می‌آید. اما اکنون استارتاپی کالیفرنیایی با استفاده از فناوری که محققان ایرانی ابداع کرده اند شیوهی ارزان و ساده برای این چالش یافته است. این استارتاپ گورو نام دارد و یک سیستم شارژ بی سیم ساخته که الکتریسیته را با کمک امواج رادیویی با فرکانس بالا منتقل می کند. در حقیقت الکتریسیته به شکل موج میلیمتری منتقل می شود. قرار است استارتاپ گورو در نمایشگاه CES امسال سه نمونه اولی از محصولات شارژ خود را به نمایش بگذارد و این محصولات با همکاری تولید کنندگان دستگاه‌های الکترونیکی توسعه یابند. این سه نمونه اولیه شامل یک سیستم شارژ رومیزی است که می‌تواند به طور بی سیم هر گجتی را از فاصله چند فوتی شارژ کند. نمونه دیگر یک کاشی سقفی است که قابلیت شارژ وسیعی را دارد و در آخر نمونه سوم یک ربات متحرک است که می تواند در یک فضای بزرگ حرکت کند و گجت های کوچک و هوشمند خانگی مانند حسگرهای اینترنت، اشیا و دوربین ها را شارژ کند. همچنین این شرکت 15 میلیون دلار سرمایه جمع‌آوری کرده است. گروهی از مهندسان الکترونیک، فیزیک کاربردی و کارشناسان مدارهای یک پارچه در سال 2017 گورو را تأسیس کرده اند. ریشه این فناوری نیز از آزمایشگاه علی حاجی میری آغاز شد. طی دهه گذشته حاجی میری همراه بهروز عبیری و فلوریان بون سیستم های فرکانس رادیویی ساختند که قابلیت ارسال انرژی در فواصل دور را دارد. آنها با توسعه این فناوری و دریافت سرمایه فناوری خود را بهبود دادند. آنها با همکاری کایروس ونچرز و دریافت سرمایه و منابع دیگر چند نسل نوآورانه از سیستم‌های فرکانس رادیویی نوین خود را ساختند. به گفته تیمور بروتوسقالی، یکی از همکاران استارتاپ گورو، مردم باید با آسودگی خاطر بتوانند از دستگاه‌های خود استفاده کنند و نگران شارژ آن نباشند. گورو می تواند زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این تکنولوژی به استاندارد جهانی را فراهم کند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری در جهان، اخیراً گروهی از محققان دانشگاهی در کالیفرنیا با استفاده از امواج مافوق صوت موفق به نابودی سلول‌های سرطانی شدند. در این روش سلول‌های سالم که در کنار سلول‌های سرطانی قرار دارند نابود نمی‌شوند. در گذشته از همین روش درمانی برای مقابله با سرطان استفاده شده بود، اما راهی برای متمایز سازی این دو نوع سلول از یکدیگر ابداع نشده بود. امواج مافوق صوت با توجه به فرکانس بالایی که دارند توسط گوش‌های انسان‌ها قابل شنیدن نیستند. در روش جدید از نوع خاصی از امواج مافوق صوت که دارای پالس‌هایی با شدت کمتر هستند برای هدف گرفتن دقیق سلول‌های معیوب سرطانی استفاده می‌شود. این امواج متناسب با ساختار و ترکیبات ویژه سلول‌های تومورهای سرطانی عمل کرده و تنها آنها را به شیوه‌ای ایمن هدف قرار می‌دهند. این روش درمانی می‌تواند انقلابی در درمان سرطان ایجاد کند. محققان می‌گویند با تکمیل این روش درمانی در آینده می‌توان آن را در کنار روش‌های همچون شیمی درمانی، رادیو درمانی، جراحی و غیره به عنوان یک روش تکمیلی مطمئن به کار برد. محققان فرانسوی نیز اخیراً با استفاده از سلول‌های پوستی انسان نوعی نخ ابدا کردند که می‌توان آن را به اشکال بافت قلاب بافی کرد و در عملهای جراحی به کار برد. این محققان از این الیاف در عملهای جراحی روی حیوانات استفاده کرده اند و معتقدند در آینده می توان از این الیاف انسانی برای پیوند بافتها یا ترمیم اعضای بدن استفاده کرد. در این تحقیق از سلولهایی به نام سلولهای تارزا استفاده شده که در آزمایشگاه پوستی انعطاف پذیر و کارآمد ساخته می شوند. این پوست تابیده می شود تا به شکل یک نخ در بیاید و بتوان آن را به ساختارهای مختلف تبدیل کرد. به گفته نیکولاس از انستیتوی ملی تحقیقات پزشکی و بهداشت انگلیس و محقق ارشد این پژوهش، می توان با این نخ جیب دوخت، لوله ساخت و یا قشایی سوراخدار تولید کرد. با کمک این نخ می توان بافتنی بافت، آن را تابید یا قلاب بافی کرد. این نخ انعطاف پذیر برخلاف پوست مصنوعی که اشتعال زاست می تواند فرایند درمان را تسریع کند. همچنین سیستم ایمنی بدن انسان آن را پس نمی زند و به همین دلیل برای استفاده در فرایندهای پزشکی ایده‌آل است. برای تولید این الیاف، ورقه‌هایی از پوست به شکل روبان‌هایی بریده و تابیده شدند تا نخ‌هایی با قدرت‌های مختلف بسازند. این نخ‌ها روی حیوانات آزمایش شدند. دوستان گرامی، تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که دمای بدن انسان نسبت به قرن 19 میلادی کاهش یافته است. به طور معمول تصور می‌شود دمای بدن انسان در شرایط نرمال 37 درجه سانتیگراد است، اما به نظر می‌رسد دمای بدن انسان امروزی پایین‌تر از این حد است. محققان دانشگاه استنفورد در آمریکا دمای بدن افراد از دهه 2000 میلادی را اندازه گرفتند و آن را با رکورد دمای بدن سربازانی مقایسه کردند که در جنگ داخلی آمریکا جنگیده بودند. این تحقیق نشان داد در حال حاضر دمای بدن مردان 57 درجه سانتیگراد و زنان 37 درجه سانتیگراد کمتر از افرادی است که در قرن 19 زندگی می کردند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهداد توکلی.
قسمت 19.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی داستان دلنگیز امیرارسلان نامدار. در نوبت‌های پیشین شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و چابک سواران میدان دانش، توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آوردند که امیر ارسلان از پادشاهی روم دست می‌کشد و برای به دست آوردن فرخ لقا عازم مملکت فرنگ می‌شود. به مدت 2 سال با حوادث مختلف دست و پنجه نرم می کند. به قلعه سنگ می رود و از شهر لعل سر در می آورد. در شهر پریزاد پادشاه حکایت عروس و فرزند خود را برای امیر ارسلان می گوید که در بند فولاد زره دیو اسیرند و تنها گره گشای همه کارها شمشیر زمرد نشان است که در اختیار فولاد زره است. امیر ارسلان دیو را نابود می کند. سپس به قلعه سنگ رفته و جان منظربانو و گوهرتاج را نجات می دهد. امیر ارسلان می داند که تنها راه نجات فرخلقا کشته شدن مادر فولادزره است. پس به باغ فادزه می رود تا افریته را بکشد که فریب او را می خورد و شمشیر زمرد نشان را از دست می دهد. مادر فولادزره هم زخمی به وی میزند و فرار میکند. امیر ارسلان به نزد ملک شاه رخ شاه میآید و سپس به بارگاه اقبال شاه میرود. با مرهمی که از باغ فادزهر آورده، شمس وزیر و پسر پادشاه را درمان میکند. قصد یافتن مادر فولادزره را میکند. همه او را از این رفتن منع میکنند، اما امیر ارسلان میرود، وارد سرزمین بنیجان می شود. در آنجا ملکه ماهمنیر به او اطلاع می دهد که شمشیر زمرد نشان در قلعه سنگباران است و مادر فولادزره در سرزمین آنهاست. امیر ارسلان عازم می شود. و حالا به این نوبت از داستان گوش کنید.
قلعه سنگباران آنجاست. باید بتوانم با هم نزدیک شدم.
این همه سنگ
باری به یک باره به قدر 100,000 سنگ دهمنی و بیستمنی چون قطرات باران از بالای برج و باروی قلعه شروع به باریدن کرد. امیرارسلان در دل گفت:
پروردگار من، آنی که تو حال دل نالان دانی، احوال دل شکست باران دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان نالان دانی. خدایا من خودم را به تو سپردم، ای خدایی که مرا از چندین مهلکه خطرناک نجات دادی.
سپر برکشیده بود و سنگ چون باران بر سرش میریخت و به چابکی و استادی سنگ ها را از خود میگذراند. تا وقت عصر در این باران بلا میآمد و ساعت به ساعت باریدن سنگ زیادتر میشد. با هزار مشقت خود را به 100 قدمی قلعه رساند. قطری باران سنگ کمتر شد. امیرارسلان دست به کمان رسانده و یک تیر خدنگ، زرنگ، چابک، لبسرخ، 11 خار شکاف دلدوز از ترکش بیرون آورد و به چله کمان آج خبزه تیار گوشه گذاشت و کمان را کشید. بر سینه مرد زنگی که دستور باران سنگ را داده بود زد. زنگی بیفتاد و مرد. به راه افتاد، در بزرگ قلعه را گشود، چناگاه در چاهی افتاد و سپس از بیابانی سر در آورد. 3 روز زیر گرمای سوزان آفتاب رفت. در روز 4 به قاری رسید.
خوش آمدی جوان. از کجا میایی؟ اینجا چه میکنی؟
غریبم، راه را گم کردم. 4 شبانه روز است در بیابانم و آدم ندیدم و قوتی نخوردم.
از کدام راه آمده ای جوان؟
از آن سو که خورشید می آید.
السلام علیک ای امیرارسلان ابن ملک شاه رومی، خوش آمدی. قدم تو در این سرزمین مبارک باد.
ارسلان کیست؟ بنده او را نمی شناسم.
جوان حق داری، از بس دشمن داری و آزار کشیده ای، حق با توست اگر نام خودت را با کسی نگویی. لیکن جوان، مرا با کارهای دنیا کاری نیست. ساحر و جادوگر نیستم و دشمنی با تو ندارم. به فراست چون گفتی از این راه آمدم، تو را شناختم که امیرارسلان رومی بر همزننده دستگاه قلعه سنگ باران استی. چون سلیمان نبی گره را به نام تو بسته است، به نشانی آن حضرت تو را شناختم.
ای پدر مهربان، راست فرمودی. من امیرارسلانم و به دنبال شمشیر زمردنگار به این سرزمین آمدم. آیا میتوانی مرا راه نمایی و امداد کنی؟
چون صداقت را به من گفتی، امیدوارم به یاری خدای عالم و به راهنمایی من این دستگاه را برهم بزنی. لیکن تا 3 روز مهمان من هستی. در این 3 روز نزد من بمان. بعد از 3 روز اگر بختت یاری کرد، راهنماییت می کنم. حال همراه من بیا. پادشاه این شهر 3 روز است که مرده است. بنابر وصیت او از وزیران و امیران خواسته که مرا وصی قرار دهند و پادشاهی برای آنان انتخاب کنم. از بخت بلند توست که کارها بر تو آسان می شود. اگر دست بیعت به من می دهی و با من شرط می کنی که آنچه به تو می گویم بشنوی و سر مویی از حرف من بیرون نروی، به تو دستور بدهم و تو را راه نمایی کنم. اگر حرف مرا نمی شنوی، عوض خودت را به کشتن مده.
شرط می کنم هرچه تو بگویی بشنوم و سر مویی از گفته تو تجاوز نکنم.
جوان، من فردا تو را پادشاه این شهر می کنم. باید قبول کنی و تاج بر سر بگذاری و همراه مردم به شهر بروی و در بارگاه بر تخت بنشینی.
پادشاه شوم؟
کلام مرا قطع نکن جوان. سفارش من به تو این است که تا می توانی به ایشان مهربانی کن، به طوری که جلب قلوب بکنی، چنان که تمامی عاشق تو بشوند و عدالت پیشه کن تا عصر که در بارگاه نشستی. وزیر میگوید برخیز به حرم برو. جوان زنهار مبادا به حرفش گوش کن. هرچه به تو اصرار کردن حرکت نکن، بالای همان تخت بخواب. تا 3 روز و 3 شب از بارگاه بیرون نمی آیی. روز سوم کلید خزانه را از وزیر بخواه، پیش تو می آورن. خازن وزیر را طلب کن، با او به خزانه برو. هرچه وزیر اصرار کند با تو به خزانه بیاید قبول نکن. همین که داخل خزانه شدی در را به روی خودت ببند. جوان دولت 10 پادشاه در آن خزانه است. اسباب سلطنت هرچه بخواهی موجود است. زنهار که در آن مال طمع کنی، راست یک سرسرت را به زیر بینداز و اعتنایی به آن دولت و جواهر مکن. برو در صدر خزانه، در بالای کرسی آن جعبه مرصعی نهاده اند، کلیدی بر در جعبه است. در جعبه را باز کن، خنجر زمرد نگاری که لنگه شمشیر زمرد نگار توست در آن جعبه است. همانطور سحرگشا به هنر شمشیر زمرد نگار را دارد. خنجر را بردار و بی اعتنا به مال و خزانه بیرون بیا. شنیدی؟
بله پدر جان، همین کار رو میکنم.
جوان، اگر پدرت ملک شاه رومی را دیدی و به تو گفت چرا خنجر را برداشتی، بی گفتگو با همان خنجر بر سینه‌اش بزن. قدری که میروی به دریا میرسی. درختی کنار دریاست. بالای درخت مرغی به اندازه یک ژنده پیل خوابیده است و خال سفیدی بر سینه مرغ است. باید وقتی خواب است تیری برام خال سفید بزنی. اگر به درستی نتوانی و مرغ بگریزد، تا قیامت در طلسم میمانی. اگر تیر را به درستی زدی دیگر کاری نداری. دستگاه طلسم بر هم میخورد و شمشیر زمرد نگار با تمام اموال قلعه سنگباران مال تو میشود و به مقصود میرسی.
از تو سپاسگزارم پیرم.
جوان زنهار، تا خنجر به دستت نیامده است با همه مهربانی کن. همین که خنجر را به دست آوردی، آن وقت هر کس تو را از برداشتن خنجر منع کرد، امانش نده. حتی اگر فرخ لقا دختر پتروس شاه باشد. بیا بیا. این جوان که همراه من میبینید پادشاه و پادشاه زاده است و اهل مملکت هندوستان است. پدر در پدر پادشاه بودند، به سببی جلای وطن کرده و گزارش به اینجا افتاده است. چون رسم عدالت و رویه پادشاهی را از همه شما بهتر میداند، من این جوان را پادشاه شما میکنم. همه شما باید مطیع اوامر او باشید و هیچگاه نباید شکایتی از شما داشته باشد.
القصه، امیرارسلان مدت 3 شبانه روز در شهر پادشاهی کرد و از بارگاه بیرون نیامد. روز سوم کلید خزانه را از خازن وزیر گرفت و راهی خزانه شد. خنجر زمردنگار را در میان تلی از جواهرات برداشت. وزیر از وی خواست خنجر را سر جایش بگذارد که فتنه ها برپا می شود. امیرارسلان به ناچار او را می کشد. در حرم خانه ملکه، ملکه را که به برداشتن خنجر اعتراض می کند می کشد. چناگاه صدای رعد و برقی برمی خیزد و سپس خود را در صحرای وسیع می بیند. ما مدتی می رود و به کنار دریا می رسد. روی درختی مرغ ژنده پیل را می بیند که در خواب است. تیری به شله کمان می گذارد و خال سفید سینه مرغ را نشانه می گیرد. تیر را رها می کند. از صدای زه کمان مرغ بیدار می شود، سوی امیر ارسلان می آید، از زمین برندش می کند و به صحرا می اندازد. در صحرا می رود تا به باغ فاخر می رسد.
خوش آمدی جوان.
ملکه، شما فرمودید من دارم باغ آنقدر می مانم که تو بیایی. چطور شد به اینجا آمدید؟
من می دانستم تو در این بیابان سرگردان خواهی شد. آمدم در این باغ که تو زود به من برسی. این خنجر این خنجر رو از کجا آوردی؟ بده ببینم.
خنجر رو به تو بدهم؟
هر کس از تو سؤال کرد این خنجر چیست، او را بکش.
پناه بر خدا، هرچه باد آباد. اینجا کجاست؟ قلعه سنگباران است. دور تا دور قلعه حجره است. در وسط قلعه گنبدی است از طلای ناب. دری از طلا بر این گنبد است. صندوق اینجاست. باید در صندوق را باز کنم. باز نمی شود. باید صندوق را از این گنبد بیرون ببرم. باید بدونم در این صندوق چیست. همون پرنده سیاه است و سفیدی به سینه دارد. پروردگارم یاریم کن این تیر به خطا نرود. دست کلیدی به قطب صد کلید به گردن عقاب بسته است.
فرزند، مبارک باد بر تو برهم زدن دستگاه تلسم قلعه سنگباران.
پدر، کار دیگری هست؟
دیگر کاری نداری. اکنون تمام گنج ها و دولت این قلعه به تو تعلق دارد.
شمشیر زمردنگار کجاست؟
در این صندوق است. بیا بیا فرزندم. کلید که داری بازش کن.
اصلاح شمشیر زمردنگار اینجاست.
بردار.
سپاس از راه نمایی تو پدر. اجالتا منو با گنج و دولت این قلعه کاری نیست. همه این اموال امانت نزد تو باشد. هر وقت کسی فرستادم بده بیاورند. خدا نگهدار.
الحق کاری که تو کردی کار رستم دستان و سام نریمان نیست. در تمام خاک پریزاد کسی نیست که بتواند حتی اسم قلعه سنگباران را بیاورد.
ملکه؟ من که تو را کشته بودم.
آن ملکه که تو کشتی تلسم بود. خوب کردی او را کشتی.
من میدونستم تو هرگز به تلس نمیایی و اگر هم بیایی حالت با دیدن خنجر دگرگون نمیشود. از اینکه شما را دیدم شادمان شدم. من باید بروم.
چند روز استراحت کن بعد برو.
مقصود من به دست آوردن شمشیر زمردنگار بود که حاصل شد. دیگر موندن من در اینجا صورت ندارد. پدر و برادرت لشکر به شهر صفا کشیدند. ملک اقبال شاه کسی را ندارد که از عهده کار برآید. من باید بروم.
جوان، من خیال دارم همراه تو به شهر صفا بیایم. شاید خدمتی هم از من برایت. تو که بروی دیگر ماندن من در اینجا صلاح نیست. سهل وزیر می داند که یاری در حق تو کردم، مرا زنده نمی گذارد.
من هم خیال کرده بودم که تو را همراه ببرم. گفتم شاید رضا نشوی.
هرچه رضای شما باشد اطاعت می کنم.
ورود می رویم.
کجایی برادر؟ کجا ملک لعبان برادرم؟
خواهر
کجایی؟
این وقت شب اینجا چه میکنی؟ کجا بودی؟ چرا گریه میکنی ماه منیر؟
شما اینجا هستید و خبر ندارید مملکت بنی جان زیر و رو شد و پادشاهی از دست شما بیرون رفت.
مگر چه اتفاقی افتاده است؟
شما را چه به جنگ با پادشاهان پریزاد؟ مملکت را بی صاحب رها کنید که امیر ارسلان رومی به تنهایی قدم به مملکت بنی جان بگذارد. تلسم قلعه سنگ باران را بشکند. شمشیر و خنجر زمرد نگار هر دو را به دست بیاورد.
گریه را بس کن. درست بگو بدانم چه شده.
برادر، هفت روز پیش از این من در باغ خود نشسته بودم. دیدم فرهاد غلامم مضطرب آمد، کاغذی به من داد. سهل وزیر نوشته بود: ملکه، دانسته باشید که امیر ارسلان رومی به دنبال سر مادر فولاد سره هست و قدم به مملکت بنی جان نهاده. به قلعه سنگ باران رفته، تلسم قلعه را شکسته، شمشیر زمردنگار را به علاوه خنجر زمردنگار به دست آورده و اراده دارد که پایتخت بنی جان را مسخر کند و زن و بچه پادشاه را اسیر کند. بعد به سر وقت پادشاه و شاهزاده برود. چون پدر و برادرت در اینجا نیستند تو معطل باش. همین که کاغذ سهل وزیر را خواندم از ترس امیر ارسلان نزدیک بود جان بدهم. هرچه خواستم خودداری کنم نتوانستم. هفت شبانه روز آرام نگرفتم. آمدم تا به خدمت شما رسیدم.
امیر ارسلان اینجا.
مرا به خدمت پدرم ببرید که شرح حال را به عرض او برسانم.
شاهزاده نومان، امیر ارسلان هر کجا که باشد همین روزها به اینجا خواهد آمد و مرا خواهد کش. بهترین است که هنوز او نیامده فرار کنم.
به کجا می روی؟
مادر فولادزره به کجا می تواند برود؟ به هزار تاق سلیمان و پشته تاریک می روم و دیگر هم نمی آیم. با ابزار فرخ لقا در تلسم فازر بمیرد.
این چه کاریست که تو کردی؟ امیر ارسلان پدر و برادر مرا کجا می شناخت؟ اینها با او چه دعوتی داشتند؟ تو آمدی پدر و برادرم را تحریک کردی و به جنگ آوردی. محض خاطر تو لشکر کشیدند و به مملکت پریزاد آمدند. حال تو ایشان را میگذاری و فرار میکنی؟
ملک ماه منیر، من جز فرار چاره ای ندارم. من شجاعت ندارم که با امیر ارسلان برابر شوم. سحر من هم که بر وجود او اثری نمی کند. شمشیر زمرد نگار هم در دست اوست. در این صورت چه کاریست که من بمانم و خودم را به کشتن بدهم؟
پس حالا که اراده رفتن داری مرا به خدمت پدرم برسان و از او هم مرخصی بگیر. آمدن ارسلان و رفتن خودت را هم به او عرض کن، ببینیم او چه میگوید.
مضایقه ندارم، تو را به خدمت پدرت میبرم، شرح ها را به او میگویم، تو را به دستش میسپارم و میروم.
مقصود من هم همین است.
بسیار خوب، تو را میبرم.
اما من در همین سراپرده میمانم.
ملک ماه منیر، بر گرده من سوار شد تا برویم.
برویم.
میبینی؟ قلعه سنگ است.
آن شخص کیست که بر تخت نشسته؟ اینها که صف بستند کیستند؟ این وقت شب در تاریکی چرا پیاده و سوار صف کشیدند؟ چرا از این همه آدم صدا در نمی آید؟
آنها همه سنگ شدند. آن که بر تخت نشسته ملک شاپور پسر ملک خازنپری پادشاه شهر پادزهر است. به علم سهر فولاد زره به سر من سنگ شده.
تو را به سر پدرم قسم میدهم صبر کن، من بروم از نزدیک اینها را تماشا کنم.
ملک مقال است، مجال این کارها ندارم. میخواهم به زودی تو را دست پدرت بسپارم و فرار کنم.
التماست میکنم، این بار هم تقاضای مرا اجابت کن.
این بار هم اجابت می کنم. شتاب کن ملکی که دیر نرسیم.
بمیر افریته. آفرین بر تو ملکه مامونیر که به وقت آمد.
این کار را برای محبت های امیر ارسلان کردم.
سپاسگزارتم ملکه مامونیر.
خب زود هیزم جمع کنید، باید آتشی برپا کنیم. بروید.
تو هم برو، بیان که کسی مطلع شود ملک اقبال شاه و آصف وزیر را با حقه خاکستر فولاد زره دیو بیاور.
همین کار میکنم.
آفرین بر تو شمس وزیر.
القصه، شمس وزیر به اردوی ملک اقبال شاه در آمد و احوالات را گفت. ایشان شکر خدا کرده حقه خاکستر فولاد زره را برداشته و به نزد امیر ارسلان آمدند. چشم ملک اقبال شاه که بر امیر ارسلان افتاد، او را در آغوش کشید و جبین مردانش را بوسید. امیر ارسلان تمام احوالات خود و ماه منیر را گفت و شاه او را تحسین کرد. سپس هیزم زیادی جمع کردند، آتش زدند و نعش افریت را بران نهادند. خاک سرش را گرفتند، در حق ریختند. آصف وزیر تشتی پر آب کرد و خاک سر فولاد زره و مادرش را دران ریخت. آب را بر صورت ملک شاپور و وزیر و امیرانش و سپاهش که شبیه سنگ بودند پاشید. به محض پاشیدن آب همه به صورت اصلی بازگشتند. ملک شاپور امیر ارسلان و دیگران را سپاس گفت. اقبال شاه به آصف وزیر گفت این 12,000 نفر را با وزیر و امیران ملک شاپور به اردو ببر و جای مناسبی ایشان را بده، چنان که امشب کسی از این مقدمه با خبر نشود. در همین اثنا چشم ملک شاپور بر آفتاب جمال هور شمایل صنم ماه رخساری افتاد که تا آسمان سایه بر سطح مطبق انداخته، مادر دهر قرینش را به عرصه وجود نیاورد. در قد و ترکیب و رخسار و گل و نمک نظیرش در همه دنیا نیست. داستان ما همینجا بماند تا نوبتی دیگر.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. دعوت میکنم بشنوید.
لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو به مدت حدوداً 15 دقیقه با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه های 10 و 11 سوره شریفه رعد می‌پردازیم. عامر بن مالک ملقب به ابو برا، یکی از شجاع‌ترین مردان عرب در قبیله بنی عامر بود که به بازی کننده با شمشیرها ملاعب الاسنه شهرت داشت. روزی ابو برا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات کرد و هدایای تقدیم ایشان. پیامبر خدا هدایای او را که شامل دو اسب و لوازم جانبی آنها بود را رد کرد و در عوض با لطف و مهربانی تمام که نسبت به همه مردم داشت و خواستار هدایت و خوشبختی آنان بود، وی را به آیین نجات بخش اسلام دعوت کرد. ابو برا بدون اینکه اسلام را نفی کند، پذیرش آن را به وقت دیگری موکول کرد و از پیامبر درخواست کرد تا تعدادی از یاران خود را برای دعوت مردم نجد به آیین حق و آشنایی با دستورات الهی به آن سرزمین اعزام کنند. رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ او فرمودند: از حیله و مکر، عداوت و دشمنی مردم نجد بر جان آنان بیم دارم. نگرانم جریان فاجعه رجیع که منجر به کشته شدن معلمان و قاریان قرآن گردید تکرار گردد. فاجعه رجی چنین بود که گروهی از نمایندگان دو طایفه ازل و قاره از قبیله بزرگ خزیمه که در نزدیکی مکه سکونت داشتند به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شدند و چنین گفتند: ای پیامبر خدا، قلب های من متوجه اسلام شده و منطقه ما نیز برای پذیرش اسلام آماده است. گروهی از یارانت را اعزام فرما در میان قبیله ما تبلیغ کنند و قرآن را به ما بیاموزند و از حلال و حرام خدا آگاه من سازند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به درخواست آنان پاسخ مثبت داده و گروهی 7 نفره را به سرپرستی مرصد ابن ابی مرصد همراه آنان فرستاد. اما هنگامی که آنان از مدینه دور شده و به آبگاهی به نام رجیع رسیدند، نمایندگان قبایل نیت پلیدشان را ابراز کرده و گفتند: می‌خواهیم در برابر دریافت جایزه شما را به قریش تحویل دهیم. مبلغان مسلمان علی‌رغم اینکه غافلگیر شده بودند به نبرد برخاسته و مردانه به شهادت رسیدند. دو نفرشان نیز اسیر شدند که این گروه نابکار آنان را به دست مشرکان قریش سپردند. قریشیان نیز آنان را به انتقام کشته شدگان خود در جنگ بدر به شهادت رساندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمایلی برای اعزام مبلغ به منطقه نجد نداشت، اما ابو برا آن حضرت را مطمئن ساخته و با عرض اینکه آنان در امان من خواهند بود، رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را جلب کرد. ضمن اینکه ابو برا برای جلب اطمینان بیشتر خود نیز در مدینه باقی ماند تا سپاه تبلیغ برگردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از اصحاب فرهیخته و قاریان قرآن را به رهبری منذر بن عمرو راهی منطقه نجد نمود. گروه اعزامی تا منطقه بئر معونه که ما بین دو قبیله بنی عامر و بنی سلیم بود را به خوبی طی کردند. در این منطقه شخصی به نام عامر بن طفیل از بزرگان قوم بنی عامر محسوب می شد، مردم قبیلش را برای کشتن مبلغان اسلام تحریک نمود. مردان بنی عامر از اجرای خواسته وی امتناع کرده و خطاب او گفتند ما امان ابو برا را نقض نمی کنیم. پس عامر ابن طفیل به سراغ بنی سلیم رفت و آنها را با خود همدست ساخت. آنان نیز مسلمانان را محاصره نمودند و اکثر آنان را علی رغم دفاعی جانانه شهید کردند. کعب ابن زید خزرجی که در میان کشته ها افتاده بود توانست با بدن مجروح خود را به مدینه رساند و جریان را به اطلاع پیامبر برساند. این فاجعه جانسوز پیامبر و همه مسلمانان را سخت ناراحت ساخت و تا مدت ها آنان سوگوار شهدای بئر معونه بودند. چندی بعد عامر ابن طفیل که قصد از بین بردن پیامبر خدا را در سر داشت و آرزو می کرد روزی همه اعراب را پیرو خود سازد، به اتفاق عربد ابن قیس در پوشش اسلام آوردند به مدینه وارد شدند. آن دو در حالی که نفس در سینه هایشان حبس شده و بیم و امید بر آنان سایه افکنده بود، کوچه های تنگ و باریک مدینه را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند. به نزدیکی مسجد که رسیدند پیامبر را دیدند که در محل خلوتی نشسته است. نقشه آنان این بود که عامر سخن آغاز کند و پیامبر را به گفتگو سرگرم سازد تا عربد از پشت سر به پیامبر زر بزند. عامر رو به پیامبر کرد و گفت ای محمد، اگر مسلمان شوم چه امتیازی برای من در نظر خواهی گرفت؟ آیا بر دیگران برتری خواهم داشت؟ پیامبر در پاسخ فرمود همان برتری که دیگر مسلمانان دارند تو نیز خواهی داشت و حکمی که بر آنان جاری می گردد درباره تو نیز جاری می شود. عامر از این پاسخ صریح خشمگین شد ولی به روی خود نیاورد و در حالی که می کوشید خود را آرام نشان دهد پرسید: اگر مسلمان شوم آیا مرا جانشین خود قرار می دهی؟ پیامبر در پاسخ فرمود: تنها خداوند جانشین مرا برمی گزیند و از من کاری ساخته نیست. عامر که می خواست وقت بگذرد تا دوستش اربد ضربه‌اش را بر پیامبر وارد کند، دیگر بار گفت: دست کم مرا بر روستاییان فرمان روا ساز. پاسخ پیامبر این بار نیز منفی بود، ولی او همچنان بر خواستش پافشاری می ورزید. عامر این بار با لحنی تند گفت: پس در برابر مسلمان شدن به من چه خواهی داد؟ پیامبر فرمود: در صورت توانایی و لیاقت لشکری به تو می دهم تا با دشمنان اسلام بجنگی. عامر با طعنه و لحن تمسخرآمیز گفت: من همکنون لشکری در اختیار دارم و به اطاعت تو نیازی ندارم. در همین حال اربد برای اجرای طرح شیطانیش خود را به یک قدمی پیامبر رساند. شرایط از هر جهت آماده بود. عامر هم چنان از پیامبر می پرسید و پیامبر نیز با بردباری به پرسش های او پاسخ می داد. اربد در یک لحظه دست به شمشیر برد، ولی هر چه کوشید آن را از غلاف بیرون آورد نتوانست. او همه نیروی خود را متمرکز کرده و با تمام توان می‌خواست شمشیر را بیرون بکشد، ولی شمشیر بیرون نمی آمد. عامر چون این وضعیت را دید هراسان شد و خواست با اشاره به اربد بفهماند که هرچه زودتر کار را به پایان برساند، ولی اشارتهای او از چشمان تیزبین پیامبر پنهان نماند. پیامبر به قصد شوم آنان پی برد و همان لحظه خود را کنار کشید و فرمود: خدایا اینان با من خود او نیرنگ کردند، هر گونه می خواهی مرا از شر آنان نگهدار. عامر ابن طفیل وحشت زده شد و پا به فرار گذاشت. او در حین فرار به پیامبر چنین گفت: ای محمد، من اکنون می روم، ولی این را بدان که من با سواران فراوان و جوانان جنگجوی خود به سراغ تو خواهم آمد. پیامبر نیز فرمود: خداوند تو را از این کار باز خواهد داشت. طولی نکشید که عامر به طاعون دچار گردید و خیلی زود مرد. در همین هنگام آیات 10 و 11 سوره شریفه رعد نازل شد و فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در پیشگاه علم ازلی آن کس از شما که سخن به سر گوید یا آشکار، و یا آن که در ظلمت شب پنهان است یا در روشنی روز به کار و فعالیت مشغول است، همه یکسانند و خداوند بر همه آگاه است. برای انسان مأمورانی است که از جلو رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفاظت می کنند. خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند. و هرگاه خداوند اراده کند که قومی را به بدی اعمالشان عقاب کند، هیچ راه دفاعی نباشد و برای آنان هیچ کس را جز خدا یارای آن که آن بلا بگرداند نیست. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
وجود داره که باید انجام بشه.
خب برای آموزش به والدین ما نیازمند این هستیم که واقعا اولا خب ما که نمیتونیم دیگه والدین رو ببریم توی مدرسه یا اونها رو اجبار کنیم که برن جاهای آموزش ببینن. این مسئله باید در رسانه ملی یا این رادیو تلویزیون ملی شکل بگیره و بسترش هم همینجاست و این بستر یکی از بسترهای مهم آموزشی هست و تقریبا میتونیم بگیم که هیچ بستر جایگزینی براش وجود نداره. خب این اتفاق باید توسط صدا و سیما با همکاری تمام نهادها و با بودجه قابل توجه و درخور در اختیار سازمان صدا و سیما قرار بگیره که اونها بتونن برنامه هایی رو تولید کنن، سواد رسانه والدین رو در این خصوص بالا ببرن و بعد هم این مسئله باید در بخش سینما هم پیگیری بشه. میتونه کتاب‌های متعددی هم چاپ بشه و در اختیار کودکان قرار بگیره که این کاربرگ تکمیلی داشته باشه که مجبور باشه با پدر یا با کمک پدر یا مادر این کتاب پر بشه و یک آموزش زمینی به والدین در این خصوص داده بشه. و البته بهترین راهش همین راه آموزش از طریق صدا و سیما است و البته در پلتفرم‌ها و قالب‌های جذاب، یعنی اینکه باید کارها نمایشی باشن یا مسابقات جذاب باشن و جشنواره‌های متعدد و اینطور نباشه که ما به یه برنامه گفتگو محور در شبکه مثلا 4 بسنده بکنیم و یا یک در سیمای خانواده یه گوشه یه چیزی رو بیان اعلام بکنیم آقا فلان کتاب مثلا هست خوبه برید بخونید. نه، این مسئله شوخی برداری نیست. باید آسیب های اون در قالب فیلم و سریال گفته بشه، والدین آگاه بشن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
بله، تشکر میکنم از شما و خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. با آرزوی موفقیت دارم برای همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. خدا نگهدار.
محمد علیپور، رئیس انجمن تخصصی کودک و رسانه، اینجا در رویای اندلس همراه من بود.
ثابت شده بچه‌ها در فضای مجازی بسیار آسیب پذیرند، محتویاتی که خیلی از مواقع نامطلوب.
یه کلاس درسه که شاگرداش همه حیوانات جنگل هستن، دم کلفت، نمیدونم، یه بچه خرس هست به نام خز. یه فضای فانتزی شاد مفرح این شکلی داره.
اپ استور تخصصی کودک با بیش از 1000 تا اپلیکیشن اندرویدی، فروشگاه اختصاصی کودک.
مزیتی که وجود داره، تفاوتی که ما ایجاد کردیم، امکان